بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه حکیم سبزواری در بخش الهیات بالمعنى الاخص را رسیده بودیم به غررون فی دفع شبهت سنویه. جلسه پیشین بخش اول را خدمت شما عرض کردیم. در واقع حکیم سبزواری ابتداءً اون دیدگاه برخی از دوگانه پرستان را که قائل به وجود دو مبدأ برای خیر و شر شده بودند ذکر کردند و سپس گریز زدند به مبحث شر. حالا چه ارتباطی بحث دوگانه پرستان به اعتقاد اونها با مبحث شر داشت؟ خدمتون عرض کردیم که دوگانه پرستان چون یزدان را خیر محض می‌دانند، صدور شر را از او محال می‌دانند و در واقع می‌خوان بگن که شرور هیچگاه نمی‌شود از یزدانی که خیر محض صادر شود. پس اگر شرور در جهان هستی مشاهده می‌شود، در نظام عالم طبیعت اگر شری وجود دارد، به خاطر اینه که یک مبدع دیگری در هستی هست به نام اهریمن که در واقع او شر محض است و به دلیل سنخیت میان شرور و اون اهریمن، این شرور به اون مبدأ اهریمن نسبت داده میشه. خب مستحضر هستید و خدمتون عرض کردیم که اینکه ما بیاییم برای هستی دو مبدأ در نظر بگیریم، یزدان را که تعبیر دیگری از خداست مبدأ خیر بدانیم و اهریمن را مبدأ شر بدانیم، این با دلایل و براهین توحید ذاتی سازگار نیست. لذا حکیم سبزواری به تناسب بحث وارد شبهه شروع شدند و ابتدا پاسخ ارسطو را بر این مسئله ذکر کردند. این پاسخ ارسطو و برهان ارسطو که آمد پنج حالت را برای موجودات در نظر گرفت، برای این بود که در نهایت بفرمایند آنچه به خداوند متعال به عنوان تنها مبدع هستی نسبت داده می شود، یا خیر محض است، یعنی یا وجودهایی هستند که خیر محضن مانند عقول مجرده، یا وجودهایی هستند که اگرچه شر در اونها دیده می شود ولیکن شرور اونها قلیله و خیر اونها کثیر، یعنی همون موجودات مادی که حکیم سبزواری از اونها به کائنات تعبیر کردن، چون کون و فساد در اینها راه دارد. در اینها با وجود اینکه شر قلیل در اینها راه دارد ولیکن اینها خیر کثیرن و اگر خداوند متعال بنا بود به خاطر وجود شر قلیل موجودات عالم طبیعت را نیافریند، لازمش این بود که خیر کثیر را به خاطر شر قلیل رها کرده باشد و رها کردن خیر کثیر به دلیل وجود شر قلیل خود شر کثیر هست و چنین فعلی از حکیم و کامل مطلق که واجب الوجود به ذات یا همون خداوند متعال باشد سر نمیزند. یعنی در واقع ارسطو خواستن بگن که ما میتونیم شرور را، اون شرور قلیل را به خداوند متعال، یعنی یک مبدأ که همون خداوند متعال نسبت بدیم بدون اینکه نیاز به مبدأ دومی به نام اهریمن داشته باشیم. پس چه خیرات چه شرور همه باید مستند به خداوند متعال باشد، منتها تو نحوه استناد گفته میشود که آنچه مقصود به ذات و مقصود اولی خداوند متعال اینه که موجوداتی بیافریند. خدمتتون عرض کردیم هر موجودی و هر وجودی با نظر به ذات خودش خیر است، پس خداوند متعال وجودها و خیرات را قصد کرده است که بیافریند، ولیکن در اثر تزاحم و تضادی که میان موجودات مادی در برخی از اوقات و زمانها رخ میدهد، این باعث میشه که برخی از این موجودات کمالی از کمالات را از دست بدهند و این فقدان کمال است که شر نامیده می شود. در واقع این شرور مقصود در واقع به ذات خداوند متعال نیستند بلکه مقصود بلعرزند و الان می خواهیم همین رو توضیح بدیم. خدمتون عرض کردم پاسخ دوم مال افلاطونه و از ابتدای بحث افلاطون بحث رو نگه داشتیم، قرار شد که این جلسه این بحث رو ادامه بدیم. سخن افلاطون مبتنی بر عدمی بودن شره. این رو اول خدمتون تقریر میکنم، بعد نکاتی از بیرون را که مکمل بحث از خدمت شما عرض خواهم کرد. اگرچه شایسته و بایسته بود که حکیم سبزواری مبحث شرور رو به همین دو پاسخ اکتفا نکنن، بسنده نکنن و این مسئله رو بیشتر باز بکنن، چون الحق و الانصاف به صرف این دو پاسخ بسیاری از شبهات شرور جواب پیدا نمی کند، بلکه این دو پاسخ به بخشی از شبهات شرور پاسخ می دهد. یعنی نگاه افلاطون و نگاه ارسطو برخی از شبهات رو پاسخ می ده. حالا ما خداوند متعال توفیق داده در یک جلسه کلاسی فایل صوتی که در کانال دین و فلسفه هم بارگذاری شده در تلگرام آمدیم، مبانی هشتگانه و نهگانه پاسخ به شبهات شرور رو اونجا مفصل بحث کردیم، مبانی عقلی را که این در واقع نظر افلاطون و همچنین ارسطو که در واقع در طول نظر افلاطون هست و پاسخ مستقلی نمیتونه محسوب بشه، اینها اونجا به عنوان یکی از مبانی پاسخ به شبهات شرور مطرح شده. 7-8 مبنای دیگه هم ما داریم که خوب هست اینها بررسی بشود. توصیه میکنم دوستان علاقمند اگر میخوان توانمند بشن در پاسخ به شبهات شرور و هر شبهه‌ای که در باب شرور مطرح میشه رو بتونن پاسخ بدن، به اون فایل صوتی مراجعه داشته باشن و اون فایل صوتی رو گوش بدن، انشالله که برای همه دوستان مفید واقع بشه. پاسخ افلاطون مبتنی بر عدمی بودن شر. جلسه پیشین خدمت شما عرض کردم که حکیم سبزواری دلیلی بر عدمی بودن شر قامه نمی کنن و در واقع با اون مقدمه ای هم که در این بخش افلاطون میان مطرح می کنن و می فرماین قد حکمو به بداهت هذه المسئله، نشان از این دارد ای سخن ایشون که ایشون عدمی بودن شر را یک امر بدیهی میدونن و میفرماین که برای تبیین عدمی بودن شر نهایتا یک سری مثال هایی در کتاب های فلسفی زده شده و ما دلیلی بر این مطلب نداریم، که واقع سخن این هست که نمیشه این سخن حکیم سبزواری رو پذیرفت. اولا عدمی بودن شرور امر بدیهی نیست، ثانیا استدلالی بر عدمی بودن شرور اقامه شده است که منصد را در اسفار بهش پرداخته، بنده خدمتون عرض کردم و اون استدلال مبتنی بر استفاده از عکس نقیض موافق بود. خدمتون عرض کردم که اگر ما گزاره هر وجودی خیر است را بپذیریم با اون توضیحی که جلسه پیش خدمت شما گفتم و از این گزاره هر وجودی خیر است عکس نقیض موافق بگیریم، این نتیجه حاصل خواهد شد. هر غیر در واقع خیری غیر وجود هست، هر غیر خیری یعنی هر شری، غیر وجود هم که میشه عدم، یعنی هر شری امر عدمی است، هر شری عدم است. با این خودش دلیل عقلی است دیگه، اینکه در واقع اثبات میکند که شر امر عدمی است و نباید عدمی بودن شر رو امر بدیهی بدانیم، چه اینکه در بسیاری از افراد در نگاه نخستین پی به عدمی بودن شر نمیبرن. البته ملاک بداهت این همه فهمی نیست، ولیکن اینجوری هم نیست که کسی به صرف یک تحلیل ساده به عدمی بودن شر پی ببرد، نه، نیاز به اثبات و استدلال هست و ظاهر اینه که عدمی بودن شر امر بدیهی نخواهد بود. بله ممکنه کسی بگه مفهوم خیر و شر بدیهی اند، یعنی در تبیین مفهوم خیر و شر ما نیاز به تعریف حقیقی منطقی نداریم، یعنی شما هر بچه خوب و بد رو میفهمه، خیر و شر رو میفهمه، ولیکن این عدمی بودن شر داستان دیگری است که نیاز به استدلال داره و بنده جلسه پیشین مفصل استدلال رو خدمت شما عرض کردم، الان هم اشاره‌ای مجدداً داشتیم به این مسئله. خب اگر بپذیریم شر امر عدمی است که خدمتون استدلالش هم گفتم، اون وقت شبهات شرور پاسخ در واقع دیگری پیدا می‌کند. خب افلاطون با این مبنا که شرور امر عدمی است در واقع پاسخ میدن به اون شبهه ثانویه. چطور؟ در پاسخ ارسطو قبلا هم خدمتون عرض کردم ظاهرا مبنا بر این هست که ارسطو شر را امر وجودی میداند، ولیکن این شر را وجود شر را یک وجود قلیل میداند، شر را یک در واقع در برابر خیر کثیر شر قلیل به حساب میآورد و میفرماید که خداوند متعال به دلیل حکمتی که دارد نمیتواند به خاطر وجود شر قلیل از آفرینش خیر کثیر دست بشوید و به تعبیر دیگر اگر این کار رو خدا انجام بده با حکمت و با کمال مطلق بودن خدا سازگار نیست. ولیکن افلاطون شر را امر عدمی میداند و بر اساس همین مبنا میخواد بفرماید که چون شرور امر عدمیان، اینها صلاحیت مخلوق واقع شدن رو ندارند. وقتی یک چیزی امر عدمی باشد یعنی در حکم نیستی است، وقتی امر عدمی بود و نیست بود دیگه نمیشه این رو به فاعل هستی بخش که خداوند متعال باشد نسبت داد، امر عدمی است دیگه و به تعبیر فنی امر عدمی یا عدم دون جعل است، یعنی چیزی نیست که بخواد مجعول و معلول و مخلوق واقع بشود، لذا نمیتوان حقیقتاً شرور را که امور عدمیان به خداوند متعال نسبت داد. پس خداوند متعال اصلا شر را نیافریده است، چون شر آفریدنی نیست. این چیزهایی هم که ما اسمشو میذاریم شر، اعم از شرور اخلاقی مثل گناهان و شرور طبیعی مثل سیل و زلزله و آتش فشان و امثال اینها، اینها مجازن امر وجودی تلقی میشن، اینها حقیقتا وجودی نیستن. حالا برای اینکه ما این مسئله را خدمت شما توضیح بدیم و فراتر از آنچه که حکیم سبزواری گفته خدمتون عرض بکنیم، با مثال این رو پیاده میکنیم. ببینید شما شمشیر رو در نظر بگیرید، فرض بگیرید یک مظلومی با یک شمشیری به قتل رسیده، یعنی یک ظالمی با ابزار شمشیر مظلومی را کشته است. و وقتی این رو ما تحلیل میکنیم، اینجا یک ظالمی داریم که انسان هست، موجود وجودش برای خودش خیر است، حتی میتواند وجود این انسان برای جامعه هم خیر باشد اگر از اون خصوصیت ظالم بودنش صرف نظر بکنیم. خب میتونه با حسن اختیار خودش مفید برای جامعه بشری باشد، حالا این با سوء اختیار خودش مسیر شر رو انتخاب کرد. پس با نظر به خود این ظالم که یک انسانه، وجودش خیر است و میتواند برای دیگران هم خیر باشد. از این ور شمشیر رو در نظر میگیریم، شمشیر یک ابزاری است که میشود اولا برای خودش خیر است، چون گفتیم هر وجودی برای خود کمال تیزی شمشیر برای شمشیر خیر است. همچنین از این ور خود مثلا نرمی گوشت بدن مقتول یا نرمی گردن مقتول رو هم در نظر میگیریم، خب مشخصا نرمی گوشت یا نرمی گردن برای انسان خیر و کمال محسوب میشه. اگر بنا بودی گردن ما مثلا سفت باشه، مثل آهن، مثل سنگ، میشدیم یک آدم آهنی دیگه، نمیتونستیم گردنمون رو هر جور دلمون میخواد این ور اون ور بچرخانیم. همه اینها رو که جداگانه ما با هم دیگه تحلیل وجود شناختی میکنیم، میبینیم همه اینها با نظر به خودشون خیرن، چه ظالم را، چه مظلوم را، از آن جهت که انسانن و موجودن خیرن، چه تیزی شمشیر را، چه نرمی گردن را، همه را خیر. ولیکن وقتی این وجودهایی که با نظر به ذاتشون خیرن، مثلا این تیزی شمشیر میاد با نرمی گوشت گردن و گوشت بدن ما تعارض میکنند، یعنی یک شاخ به شاخ، یعنی تضادی میان اینها حاصل میشود، این در اثر این تضاد امور وجودی که فی نفس خیرن، یک کمالی از کمالات در واقع در این انسانی که مقتول واقع شده از بین میرود. کمال چی بود؟ کمال چیزی نیست جز حیات این انسان. در واقع یا انسان میمیرد که در این تیزی شمشیر سبب فقدان حیات او شده، یا نه اگر نمیمیرد بالاخره یک آسیبی، جراحتی به اون میرسه، سلامتی خودش رو از دست میدهد. این فقدان سلامتی و فقدان حیات در واقع تعبیر دیگری از عدم کمال هست. در صورتی ما تیزی شمشیر و این ضربه شمشیر را شر تلقی میکنیم که سبب از دست رفتن کمالی از کمالات در این انسان دیگر بشود. حالا سوال، اگر این کمال از در این انسان از بین نمی‌رفت، یعنی تیزی شمشیر با گوشت گردن انسان یا گوشت بدن انسان در واقع برخورد نمی‌کرد، ملاقات نمی‌نمود، تضاد میان اینها حاصل نمی‌شد و این شمشیر گردن این بنده خدا را نمی‌زد یا جراحتی بر او وارد نمی‌کرد، آیا باز هم اون شمشیر تیز را ما شر می‌نامید؟ قطعاً خیر. آیا نرمی گردن این شخص را، نرمی گوشت بدن این شخص را شر می نامیدیم؟ قطعا خیر. پس شر امر عدمی است. چگونه؟ در صورتی عنوان شر در این مثال اطلاق خواهد شد که این تیزی شمشیر با آن نرمی گردن با هم تزاحم بکنند و تضاد بین این دو حاصل بشه و در نتیجه این تضاد و تزاحم یک امر عدمی به صورت عدم کمال ظهور پیدا بکنند. حالا عدم کمال یا عدم حیات است در فرضی که انسان مرده، یا عدم سلامتی است در فرضی که جراحتی بر بدن انسان وارد شده باشد. تا این عدم کمال در اثر اون تضاد امور وجودی حاصل نشود، عنوان شر در اینجا اطلاق نمی شود. مثال دیگری می زنیم از شرور طبیعی مثل سیل. سیل به خودی خود در واقع همون آب زیاد هست. شما این آب زیاد را که در اثر بارش زیاد باران حاصل شده، همین آب را که وقتی در شهر و روستا جاری می شود و منازل انسانها را ویران می کند و سلامتی انسانها را به خطر می اندازه، اسمشو می ذاریم شر. همین آب زیاد را که اسمشو سیل می ذاریم و شر می نامیم، اگر در بیابان بی آب و علف رها بکنند، آیا باز هم عنوان شر اطلاق خواهد شد؟ قطعا خیر. نه تنها عنوان شر اطلاق نمی شود، بلکه چه بسا عنوان خیر هم بر او اطلاق بشه، چون اون بیابان بی آب و علف را آمده به یک صحرای و دشت سرسبز تبدیل کرده. یعنی سیل یا همون آب زیاد در صورتی شر نامیده می شود که بیاید با سلامتی انسان تعارض بکنه، حیات انسان را در معرض خطر قرار بدهد و در اثر تعارض آب زیاد با بدن انسان، با اموال انسان، با زندگی انسان، کمالی از کمالات از انسان سلب بشود. اینجاست که میاییم سیل یا زلزله یا هر مثال دیگری را شر می نامیم. اگر این فقدان کمال در اثر اون تعارض و تضاد و تزاحم حاصل نمی شد، آیا ما باز هم می گفتیم شر این آب زیاد؟ قطعا نمی گفتیم. دقیقا اینا مثال هایی است که عدمی بودن شر را به نحو احسن برای شما می نمایاند. یعنی شما با توجه به این مثال ها می تونید برای دیگران تبیین کنید که اینکه می گیم شر هم ردمیست یعنی چی؟ پس تا این عدم کمال تحقق پیدا نکند، اون هم در اثر تضاد و تزاحم میان موجودات مادی، عنوان شر به هیچ وجودی نسبت داده نمی شود. این یعنی عدمی بودن شر. دقت کردین؟ یعنی وقتی شما اومدید اون استدلال را که مبتنی بر عکس نقیض موافقه تبیین کردید و اثبات کردید شر هم ردمیست، باید در قالب مثال بیاید این عدمی بودن رو نشان بدید و الا مخاطب شما متوجه بحث نخواهد شد و چه بسا اقناع نشود. لذاست که حکیم سبزواری می‌فرمایند فقط حکمو به بداهت هذه المساله و نبهو علیها به امثله مستورتون فلکتو. این بعضیا به بداهت عدمی بودن شر حکم کردن و برای اینکه تنبیه بدن بر بداهت بدیهی، آگاه بکنن افراد را بر عدمی بودن شر، اومدن مثالهایی زده اند که در کتب کلامی و فلسفی مثلا نوشته شده. متن رو نگاه کنید. و شر رو اعدامون و الجمعیتو به اعتبار افراد شر. شر عدم است. این که ما عدم رو به صورت جمع آوردیم، گفتیم اعدام، به خاطر چیه؟ به خاطر افراد شر، به اعتبار افراد شر. چون افراد شر زیاد است، لذا آمدیم به جای اینکه بگیم از شر رو عدمون، گفتیم از شر رو اعدامون. ولی میتونستیم بگیم از شر رو عدم. و جمع آوردن عدم که گفتیم اعدام، به اعتبار اینکه افراد شر زیادن، کثیرن، لذا ما عدم را جمع بستیم تا دلالت بر کثرت مصادیق شر بکنیم، کثرت افراد شر یا همون مصادیق شر. فقط حکمو به بداهت هذه المساله و نبهو علیها به امثله مستوره فی الکتب. بعضی حکم کردن به بداهت این مساله و تنبیه کردن بر این بداهت، یعنی بر بدیهی بودن عدمی بودن شر، آمدن مثال زدن تا تنبیه آگاه بکنن افراد را بر اینکه چگونه شر میتواند امر عدمی باشد. و معذالکه فقط ذکر العلامه و شیرازی فی شرح حکمت الاشراف دلیلا علیها. با وجود اینکه عدمی بودن شر امر بدیهی است، علامه قطب الدین شیرازی در شرح حکمت الاشراف در واقع آمدن دلیلی بر عدمی بودن شر در واقع اقامه کردن که ما در جاهای دیگر این دلیل ایشون رو نقل کردیم، غیر حاضر مختصر، نه در این کتابی که بنا بر اختصار گویی داریم. ثم هذا الكلام اشارتون الى مشرب افلاطون فی الدهر کما کان الاول مشرب ارسطو. این که گفتیم شر از اعدام است و امر عدمی است، این کلام ما اشاره دارد به اون مشرب افلاطون در دفع شبهه ثنویه، همچنان که اون پاسخ اول که اومدیم گفتیم شر و خیر یا خیر محض است وجود یا شر محض یا هر دو مساوی یا یکی بر دیگری غلبه دارد، مشرب ارسطو بود که ظاهر مشرب ارسطو خدمتتون عرض کردم وجودی بودن شر است، اگرچه میتوان به گونه ای مشرب ارسطو رو توجیه کرد که به همین عدمی بودن شر برگردد و این دو رو مکمل دانست. به چه صورت؟ به این صورت که ایشون که آمدن شر و امر وجودی دانستن، منظورشون شر بالعرض نه شر بالذات. شر بالعرض یعنی همین شروری که ما داریم ببینیم، مثلا میگن سیل شر است، زلزله شر است، بیماری شر است. و این شرور رو که شما میایید به امور مثلا فرض بگیرید وجودی نسبت میدید، اطلاق شرور میکنید، اینها اطلاق و اسناد شر به اینها اسناد حقیقی نیست، اسناد مجازیه. در واقع حقیقتا سیل که عبارت دیگری از آب زیاده، او شر نیست، بلکه او فقدان سلامتی و فقدان کمالی که سیل سبب اون میشه، او شره. یعنی یه بار شما میگید فقدان سلامتی شر است، شر رو به عدم کمال نسبت میدید. بله، عدم کمال سلامتی شر است، محمول شر رو نسبت میدید به فقدان سلامتی. این اسناد، اسناد اولا به ذاته، یعنی حقیقتا امر عدمی شر است. یه بار میایید اون امر وجودی را، سیل را شر میدانید، میگید سیل شر است، یعنی محمول شر را نسبت میدید به امر وجودی. اینجا گفته میشه که ثانیاً و بالعرض شر به اون سیل که امر وجودی نسبت داده میشه، یعنی اطلاق و اسناد شر به امور وجودی مجازی است. دقیقا شبیه اون بحثی که در اصالت وجود و ماهیت داشتید، میگفتید یه بار میگید الوجود و موجود و یه بار میگه الماهیت و موجودتون. اونجایی که میگی وجود موجود است، اطلاق موجودیت به وجود اولا و به ذات و حقیقتنه، ولی اونجایی که میگی ماهیت موجود است، اطلاق و اسناد موجودیت به ماهیت ثانیاً و بالعرض و بالمجاز است. اینجا هم خب این عرف مردم که میان سیل و زلزله را شر مینامند، این اسناد شر برای اینا اسناد مجازی است، در واقع مجاز عقلی است. میدانید ما یک مجاز لغوی داریم، یک مجاز عقلی. مجاز لغوی یعنی استعمال یک لفظ در غیر ما وضعله در برابر حقیقت لغوی، که یعنی استعمال لفظ در ما وضعله. اگر شما یک واژه رو در موضوع اون له در اون معنایی که براش وضع شده به کار ببرید، میگن استعمال حقیقته. اگر همون واژه را در اون معنای غیر ما وضعله، یعنی معنایی که این واژه برای او اولا وضع نشده، میگن مجازه. مثل یه بار میگی ماه منظورت کره آسمانی است که میشه حقیقت، یه بار میگید ماه منظور چهره معشوقه میشه مجاز. یه مجاز عقلی هم داریم. مجاز عقلی در قسیم مجاز لغویه. مجاز لغوی در لفظ، در کلمه است، ولی مجاز عقلی در کلام، در اسناده. بله، یعنی مجاز عقلی یعنی اسناد الی غیر ما هو له. وقتی یک صفتی، یک محمولی را به یک موضوع یا موصوفی نسبت میدید، اگر اون اسناد الی ما هو له باشد، یعنی مال اون چیزی باشه که حقیقتا مال اویه، اینو میگن اسناد حقیقی. اگر نه این اسناد مجازی باشه، اینو میگن اسناد مجازی. مثلا مثال معروف شما در دانش بلاغت خوندید، یه بار میان میگن آب جاری است، یه بار میگن نهر جاری است. نهر به اون آبراهه میگن دیگه، اون آبراهه‌ای که آب ازش رد میشه. اگر جریان را به آب نسبت بدی، میگن این حقیقت عقلی است، یعنی حقیقتاً صفت جریان یا محمول جریان مال آبه، آب حقیقتاً جاری میشه. اینجا میگن اسناد الی ما هو له، یعنی جریان را نسبت دادی به اون چیزی که مال اونه، جریان مال آبه، به آب نسبت دادی، این میشه حقیقت عقلی. ولی یه بار میای میگی نهر جاری است، تجری من تحت الانهار. خب نهر همون آبراه است، آبراهی که جاری نیست، اون جای خودش ثابته. وقتی میای میگی نهر جاری است، شما جریان را نسبت دادی الی غیر ما هو له، جریان را نسبت دادی به چیزی که مال اون نیست، جریان مال آب بود، نسبت دادی به آبراهه، اینو میگن اسناد مجازی. مجاز عقلی به واسطه تحلیل عقلی فهمیده میشه، لذا عرف مردم مجاز عقلی رو نمیتونن تشخیص بدن. دقت میکنید؟ عرف مردم نهایتا مجاز لغوی رو بتونن تشخیص بدن، مجاز عقلی با دقت اهلی عقلی فهمیشه. لذا اینکه ما میایم میگیم اگر گفتی سیل شر است، زلزله شر است، این اسناد شر به سیل و زلزله مجازی است، این با تحلیل فلسفی نتیجه گرفته شده، نه با، یعنی با دقت فلسفی فهمیده شده، نه با دقت عرفی. بله، حالا از کجا فهمیدیم؟ از اون استدلالی که خدمتتون عرض کردم و عدمی بودن شر رو اثبات کردیم. اگر عدمی بودن شر مبتنی بر برهان اثبات شده باشد، اون وقت هر جا کسی شر رو، عنوان شر را، وصف شر را به امر وجودی نسبت بده، میگیم این اسناد الی غیر ما هو له هست، یعنی اسناد، اسناد مجازی است. خب این مقدمه رو تمام میکنم، متن نگاه کنید. و اذا عرفت ذالک فقط فکم قد زل من یقول بالیزدان ثم الاهرمن. حالا این که این مطلب را دانستی که آقا این مشرب ارسطو آن بود، مشرب افلاطون این هست، یعنی عدم بودن شر هست، خب باید پس اینطوری میگیم. در بیت چی گفتیم؟ گفتیم پس چقدر گمراه هست کسی مانند ثنویه که قائل به یزدان و اهریمن شده است. کسی که قائل به یزدان و اهریمن، یزدان را مبدا خیر دانسته، اهریمن را مبدا شر. عطفه به ثم لدناعت رتبته ولو عند الثنویه. این که ما اومدیم اهریمن را به یزدان به واسطه حرف عطف ثم عطف کردیم، مثلا فا نگفتیم، نگفتیم فل اهریمن، گفتیم ثم الاهریمن، به خاطر اینکه بر یک معنای بلاغی در واقع تاکید بکنیم، اون همینه که خواستیم بگوییم که رتبه اهریمن پستر از رتبه یزدان هست، نزد کیا؟ نزد دوگان پرستان. دقت کردین، این ثم از این باب هست. بعضا تو کتاب‌های بلاغی تو علم معانی ما داریم این مباحث را که آقا مثلا شما چرا به جای فا از ثم استفاده کردی؟ خب یکی از معانیش که همه میدانید اینه که ثم دلالت میکنه بر ترتیب بالانفصال، یعنی ترتیبی که یک انفصال زمانی بین معطوف و معطوف علیه هست. فا یا عاطفه دلالت میکنه بر ترتیب بالاتصال، یکی از معانیه. یکی از معانی بلاغی هم اینه که ما میخوایم نشون بدیم که این اهرمن مثلا در این مثال ما رتبش پایین‌تر از یزدان است. این نکته بلاغی است که حکیم سبزواری اینجا توضیح میده. و زلالهم اما علی مشرب افلاطون، این گمراهی ثانویه بنابر مسلک افلاطون که شرور رو امر عدمی میداند، برای اینه، یعنی بنابر مشرب افلاطون این گمراهی ثانویه که مبدا شر را جدای از مبدا خیر حساب کردن، جوابش چیست؟ اینه، فلعن تلک الشروره فلعن تلک الشرور القلیله اذا کانت اعداما لا تحتاج الى العله الموجوده. اگر طبق بر اساس نظر افلاطون آمدیم، او شرور قلیلی را که ارسطو میگفت امر عدمی دانستیم، و وقتی امر عدمی باشد دیگه نیاز به علت وجودی نخواهد داشت. علت امر عدمی میشه امر عدمی. چطور میگفتید وجود العلت علتون لوجود المعلول و متقابلا میگفتید عدم العلت علتون لعدم المعلول؟ یعنی وجود معلول را علتش هم وجودی میدانستید، عدم معلول را علتش عدمی میدانستید. اینجا هم اگر شر امر عدمی باشد علتش هم امر عدمی خواهد بود. پس اصلا شر امر وجودی نیست که الان بخوایم به خدا نسبت بدیم، دنبال مبدعی باشیم که شر رو به اون نسبت بدیم. در صورتی شما نیاز دارید به مبدعی که شر رو به اون نسبت بدید که شر رو امر وجودی بدانید. بله، اگر آمدیم گفتیم شر امر عدمی است، میشه سوال به بنتفای موز. اصلا شر نیست که بخواهد به یک علت وجودی و علت هستی بخش نسبت داده بشود. فان العدم یرجع الی العدم، عدم به عدم برمیگردد، همچنان که وجود به وجود برمیگردد. و اما علی مشرب ارسطو فلانها و ان کانت موجودتن ولکن لما کانت کثیره الخیر تفیفه الشر لا یلیق بالحکیم اهمالها. میگه ولی بنابر مشرب ارسطو فلانها، این شرور اگرچه موجودن یعنی امر وجودیان، ولکن اون خیر کثیر در کنار این شر قلیل شایسته حکیم نیست که اهمال بذارد اون کثیرت الخیر را. از آنجا که خیر کثیر است و شر قلیل است، لا یلیق بالحکیم اهمالها، اهمال گذاشتن خیر کثیر که اینجا تعبیر میشه کثیرت الخیر چون مؤنثه، اهمال گذاشتن اون خیر کثیر میشه اضافه صفت به موصوف، برای حکیم شایسته نخواهد بود. یعنی خدا که حکیم است نمیاد به خاطر شر قلیل خیر کثیر را نیافریند، که توضیحش رو مفصل قبلا گفتیم. کما علمت که قبلا دانستی، فهی مستندتون الى مبدأ الخیرات، پس این شرور مستند به مبدأ خیراتند. فعیت و حاجت الى مبدأ موجود الاهده، پس چه نیاز است که ما یه مبدأ وجودی جداگانه ای از خدا در نظر بگیریم برای شرور؟ نیاز نداریم چون شرور امر عدمی. البته نص سخن حکیم سبزواری این هست که بنابر مشرب ارسطو شرور امور وجودی هستند، ولیکن با اون توضیح که خدمت شما عرض کردم بهتر اینه که بگیم این وجودی بودن شرور بنابر مشرب ارسطو به معنای مجازی اونه. یعنی اینکه بعضن ما شرور امور وجودی میدانیم یا بفرمایید به امور وجودی مثل سیل و زلزله شر اطلاق میکنیم، این مجازن، اطلاق شر و اسناد شر به اینها مجازنه. دقت میکنید؟ یعنی این ولیکن این ظاهر عبارت حکیم سازن این که نه، ایشون میخواد بگه که ارسطو حقیقتا شرور امور وجودی میداند. اگر اومدیم گفتیم منظور ارسطو همون وجودی از وجودی بودن شر معنای مجازیشه، یعنی اون اسناد مجازیش مراد ایشون هست، اون وقت سخن ارسطو در عرض سخن افلاطون نخواهد بود، بلکه این دو مکمل همند. دقت میکنید؟ نظر بنده حقیر این هست که این دو مکمل همند. یعنی ارسطو با این استدلالی که آورده در واقع استدلال خودش رو بر مبنای نگاه عرفی بنا گذاشته. در نگاه عرفی در واقع این امور وجودی رو شر مینامند، ولی در دقت عقلی شر نامیدن امور وجودی بالمجاز هست، یعنی اسناد مجازی، مجاز عقلی است. یعنی میتونیم با این تحلیل و تفسیر مبنای ارسطو رو به افلاطون برگردونیم. و اگر نخواستید این کار رو انجام بدید، اون وقت یک مشکلی پدید میاد. مشکلش هم اینه که دیگه یکی از این دو سخن رو باید بپذیرید. اگر گفتیم که ارسطو که میگه شرور امور وجودیان حقیق، یعنی منظورشون این که شرور حقیقتا امور وجودیان نمجازن، اون وقت دیگه این سخن ارسطو و استدلال ارسطو استدلال جدلی خواهد بود و دیگه استدلال برهانی نیست. چرا؟ چون برهان فقط بر یک مطلب قائم میشه، نمیشه که برهان هم عدمی بودن شرور رو اثبات بکند هم وجودی بودن شرور رو. اگر برهان بر عدمی بودن شرور اقامه شد و گفتیم که ارسطو اصرار دارد که امثال سیل و زلزله را حقیقتا وجودی بداند، اون وقت این پاسخ ارسطو در واقع قابل پذیرش برای یک فیلسوف نیست. چرا؟ چون در برابر اون نظریه عدمی بودن شر است که با برهان ثابت شده. نهایت میتونیم بگیم آقا پاسخ ارسطو جنبه کلامی و جدلی دارد، برای اقناع مخاطبان خوب هست، ولی از منظر فیلسوف اگر میخواییم هر دو را با هم بپذیریم، ناگزیر هستیم که بگیم مراد ارسطو از وجودی بودن شرور همون بالمجاز هست، از باب مجاز عقلی که توضیح دادم خدمتتون. و اما علی مشرب ارسطو فلانها و ان کانت موجودتن که توضیح دادم، فهی مستندتون الى مبدا الخیرات فایت حاجت الى مبدا موجود الاهیده. ولما توجه علی قولنا الشر اعدام ان العدم لا تاثیر له و هذه الشرور مؤثرات دفعناه بقولنا. چون توجه کردیم بر این سخن خودمان که شر عدم است، این اشکال وارد می شود که ممکنه برای ما این اشکال رو وارد بکنن که آقا شما که میگی شر امر عدمیه، عدم که اثر ندارد، عدم که تأثیری نمیتونه داشته باشد، در حالی که این شروری که در نظام هستی ما میبینیم، در نظام طبیعت میبینیم، اینها در بدن و روح ما و اینها همه اثر میذاره و سبب تعلمات جسمانی و روحانی میشه در ما. و اگر واقعا شرور امر عدمیان، پس این نباید تأثیر بذاره؟ بله، امر عدمی نیستیه، نیستی چجوری میتونه تأثیر بذاره؟ تأثیر مال امور وجودیه، مؤثر بودن مال امور وجودی است. حکیم صدواری در پاسخ به این اشکال مقدر او بیت آخر رو آوردن. اون بیت آخری چی بود؟ و این علیک اتاس و تأثیر العدم، و این علیک اتاس تأثیر العدم مز سلب قرن منکه عن سلب نعم. بله، این پاسخ برای همون اشکال است. میخواد اتاس از ریشه اویسه به معنای مشکل بودنه، یعنی اگر اثر داشتن عدم برای تو مشکل است، فرق بگذار و تمیز بده میان شاخ نداشتن خودت و دیگر نعمت ها، میان سلب شاخ داشتن از خودت از سلب دیگر نعمت ها. این چی میخواد بگه؟ حکیم صدواری میخوام بفرماین که این که ما میگیم شر امر عدمیه، منظور از عدمی بودن شر عدم مطلق نیست، بلکه منظور عدم ملکه است. بله، عدم مطلق مقید به قید نیست، عدم مطلق با وجود مطلق رابطهشون سلب و ایجاب، رابطه تناقض دارن. ولیکن گاهی عدم گفته میشه به معنای عدم ملکه. شما در منطق خوندی عدم ملکه و عدم ملکه در جایی مطرح میشه که ما اون ملکه و عدم ملکه را نسبت به یک موضوع خاصی بسنجیم که اون موضوع خاص صلاحیت و شایستگی اتصاف به اون وصف کمالی را داشته باشه. ملکه یعنی کمال، عدم ملکه عدم کمال. مثلا بینایی، شما بینایی را وقتی نسبت به انسان میسنجید، میگید آقا این کمال برای انسان است. بینایی ملکه است، کمال است برای انسان. بله، بینایی برای انسان کمال دیگه. و چون انسان صلاحیت و شایستگی اتصاف به بینا بودن را دارد، اگر این بینایی از انسان سلب بشه، در انسان وجود نداشته باشه، میگن این عدم ملکه است، یعنی ملکه بینایی یا کمال بینایی را ندارد. پس در ملکه و عدم ملکه ما یک موضوعی رو همیشه در نظر میگیریم و وجود ملکه یا اون کمال رو نسبت به اون موضوع لحاظ میکنیم. بله، نسبت به اون موضوع لحاظ میکنیم. خب این اولا. حالا اگر آمدیم گفتیم شرور عدم ملکه اند، بله، مثلا نابینایی برای انسان شر است، چون بینایی ملکه هست، نبود بینایی برای انسان میشه عدم ملکه. شرور عدمی اند، از جنس عدم ملکه اند. مثلا شاخ نداشتن رو برای خودمون ما ملکه حساب نمی‌کنیم. شاخ داشتن برای، یعنی شاخ داشتن منظورم، شاخ داشتن برای انسان ملکه و کمال محسوب نمیشه. خب وقتی شاخ داشتن برای انسان کمال محسوب نشه، ملکه محسوب نشه، شاخ نداشتن هم عدم ملکه نخواهد بود. به عبارت فنی‌تر، شاخ داشتن، انسان صلاحیت اتصاف به شاخ داشتن را ندارد تا بگیم اگر انسان شاخ نداشت
عدم ملکه بر او حاکمه، کمالی از کمالات از او سلب شد، نخیر. ولی بینایی اینجوری نیست. دقت میکنید؟ شاخ نداشتن برای انسان میشه عدم مقید نهایتا. بله، میگیم انسان بیشاخ، عدم مقید. ولی انسان نابینا میشه عدم ملکه، چون انسان صلاحیت اتصاف به بینایی را دارد ولی صلاحیت اتصاف به شاخدار بودن را ندارد. خب این مقدمه بود. حالا اینو برای چی میگن حکیم سبزاری؟ میخوام بفرماین که اگر عدم از جنس عدم ملکه بود، وقت عدم ملکه بهره ضعیف از وجود دارد. چون بهره ضعیفی از وجود داره میتونه مؤثر باشه. عدم مطلق نیست که هیچ بهره‌ای از وجود نداشته باشه. عدم ملکه بهره ضعیفی از وجود دارد. چون بهره ضعیفی از وجود داره و وجود ضعیفه، به اندازه خودش تأثیر میذاره. بالاخره وجود است ولیکن وجود ضعیف. یک توضیحی داخل پرانتز خدمتتون عرض بکنم. شما در کتاب‌های فلسفی زیاد میشنوید که عدم مقید یا عدم ملکه بهره ضعیفی از وجود دارد، ولی هیچ جا هم درست حسابی توضیح داده نشده بهره ضعیف از وجود چیه. بر اساس آنچه که علامه طباطبایی در نهایه مطرح میکنند، ظاهرا این معنا برداشت میشه که عدم ملکه از آن جهت که عدمی مضاف به امر وجودیه، یک نحو وجود ذهنی پیدا میکنند. مثلا شما میگی عدم بینایی یا نابینایی، بله، یا حتی عدم مقید، عدم ملکه هم نه، مثلا عدم شاخدار بودن بر انسان. خب اینا چون مضافون الیه وجودی دارند، این مضاف که امر عدمی است، مثلا عدم بینایی، وقتی به بینایی که یک امر وجودی است اضافه میشه، او باعث میشه که این عدم بینایی از عدمهای دیگه تمایز پیدا بکنه و یک وجود ذهنی پیدا بکنه و همین وجود ذهنیش خب او رو از عدم مطلق جدا میکنه. عدم مطلق همینو هم ندارد. این یک تفسیره برای این که بعضن میگن که عدم ملکه وجود ضعیف دارد، بهره ضعیفی از وجود داره. این یه تفسیره. یه تفسیر دیگه، تفسیر مشهوره، معمولا میگن برخی. یه تفسیر دیگه هم هست که ممکنه با مبنای علامه طباطبایی در نهایه بشه تبیین کرد، اونم اینه که بگیم علامه در نهایه در بحث قوه و فعل مرحله نهم میفرماین که قوه و فعلیت تفاوتشون تفاوت تشکیکیه. یعنی قوه مرتبه ضعیفی از فعلیته. مثلا وقتی گفته میشه نطفه بالقوه میتواند انسان بشود، یعنی انسانیت در نطفه هست منتها به صورت ضعیف، و خود انسانیت که فعلیت نطفه هست مرحله تکامل یافته نطفه. دقت میکنید؟ یعنی تفاوت قوه و فعل رو علامه در کتاب نهایه از نوع تفاوت تشکیکی به حساب میارن. نطفه مرتبه ضعیف انسانیت است، و وقتی این نطفه تبدیل به جنین انسان میشه، نوزاد انسان میشود، میشه مرتبه شدید نطفه. یعنی تفاوت نطفه با اون جنین به شدت و ضعفه. جنین صورت تکامل یافته نطفه است، نطفه صورت ضعیف شده جنینه. بله، و اگر ما تفاوت قوه و فعل را از نوع تفاوت تشکیکی بدانیم، اون وقت این عدم ملکه یعنی عدم کمال را بگیم مرتبه ضعیف از وجود، بس اینطوری بگیم، بگیم عدم ملکه در جایی مطرح میشه که اون موضوع ما استعداد اتصاف به اون کمال و ملکه رو داشته باشه، یعنی قوهش رو داشته باشه. همین که استعداد و قوه رو داشته باشد، یعنی مرتبه ضعیفی از اون را دارد. مرتبه ضعیفی از بینایی در مثلا انسان هست. از اینجا بیاییم بگیم که عدم ملکه چون به مرتبه، در واقع همون عدم ملکه در موضوع اتفاق میفته که اون موضوع صلاحیت اتصاف به در واقع اون کمال رو دارد، اون و استعداد او رو دارد، استعداد و قوه مرتبه ضعیفی از اون کمالی است که بناست به فعلیت برسه، لذا قوه را وجود ضعیف بدانیم و بگیم که این وجود ضعیف بالاخره درست ضعیفه ولی وجود است. این رو هم برخی گفتن، اگرچه این تبیین و تقریر غیر مشهور است. حالا تأمل بکنید رو هر کدوم از اینها، هر دو گفته شده، ولیکن گفتم اونی که معروف و مشهوره همین هست که منظور از این که گفته میشه بهره ضعیف از وجود دارد، عدم ملکه، منظور همون وجود ذهنیشه. دقت میکنید؟ و به اعتبار همون وجود ذهنی آثاری دارد. حالا اینم تغییر شده و دیگه تأمل بکنید، بیشتر از این توضیح نمیدم. لذا حکیم سبزواری گویی میخوان بفرماین درست شرور امر عدمیان، ولی چون عدم ملکه هستن بهره ضعیفی از وجود دارند، لذا آثاری هم خواهند داشت و مثلا سبب تأملات روحی و جسمی در من و شما میشن. حالا این تعبیری است که خب بند یک نکته داخل پرانتز خدمتون عرض بکنم. جدای از این پاسخ حکیم سبزواری که میگن شرور عدم ملکه، عدم ملکه بهره ضعیفی از وجود دارند، بد نیست خدمتون عرض بکنیم که این شرور درست امر عدمیان، ولی عدمی بودن شرور در ظرف ذهن در واقع تحلیل میشه، ولیکن همین شرور یه مصادیق وجودی در خارج دارن، نه خود شرورها. یعنی ما یه وجودی در خارج داریم که از یک مرتبه اون وجود شر رو انتزاع میکنیم. دقت بکنید این سخن را. یعنی هر موجود مادی رو که شما روش دست بذارید یه جهات وجودی دارد، یک جهات عدمی. یعنی ذهن ما از هر موجود مادی یه جهات وجودی انتزاع میکند، یک جهات عدمی. ذهن ما از این موجود مادی چیزهایی را که دارد، آنچه را که موجود مادی دارد، وقتی اونها رو در نظر میگیره، از اینها مفاهیم وجودی انتزاع میکنه. مثلا این انسان دست دارد، پا دارد، چشم دارد، گوش دارد، علم دارد، هر چی، قدرت دارد، همه چی. اینا جنبه‌های وجودی این انسان هست. ولیکن همین ذهن فلسفی وقتی میاد نداری های انسان رو در نظر میگیره، مثلا میبینه انسان کمالات مطلق را، کمالات بالاتر را نداره، مثلا علمش مقیده، هنوز انقدر درس نخونده که سطح بالایی از علم رو پیدا بکنه، یا مثلا فلان کمالی را که مجردات عقلی دارن این انسان نداره. وقتی اینها رو در نظر میگیره از اینها مفاهیم عدمی انتزاع میکنه. دقت میکنی؟ پس این که بعضا گفته میشه شرور اثر دارن، این شرور از جهت عدمی اثر ندارن، این آثار مال اون وجود ضعیف این هاست. یعنی من انسان چون وجود ضعیفی هستم و همه کمالات را ندارم، این ضعف وجودی من سبب ایجاد مثلا آلام جسمی و روحی در من می شود. در واقع اون مرتبه ای از وجود که من صلاحیت اتصاف به اون رو داشتم، چون ندارم آن را، این باعث ایجاد یک ناسازگاری با وجود من انسان میشه و ما از این ادراک ناسازگاری و در واقع اینها تعبیر به الم میکنیم، درد میکنیم. دقت کردین؟ یعنی شرور از او جهت وجودی است که آثار دارند. یعنی شرور نه اینکه خود شرور امور وجودی باشن. دقت کنید، اون چرا که شر مینامیم یه جهات وجودی دارد، یک جهات عدمی. اون جهات وجودی که من انسان دارم گاهی جهاتی است که ضعیفه، یعنی اون جهات وجودی من ضعیفه، آنچرا که شایستش بودم ازم سلب شده، مثلا این سلامتی من. اینجاست که بحث تأثیر شرور مطرح میشه و میگیم ما درد میکشیم. دقت میکنید؟ یعنی اون وجود ضعیفی که ناسازگار با مرتبه وجودی من انسان هست، سبب تحقق یک سری آلام در من میشود. پس اون جنبه ضعف وجودی است که اون آثار رو پدید می آورد، نه اون جنبه عدمی که ما اون را شر می نامیم. دقت داشته باشین خواهشم تو این پاسخ. با این پاسخ دیگه ضرورتی ندارد ما بیایم بگیم چون شرور عدم ملکه اند، از اون جهت سبب در واقع ادراک آلام و دردها میشن، از اون جهت تأثیر میذارن. نه، شر از اون جهت که عدم است، چه عدم مطلق بگیرید چه عدم ملکه بگیرید، منشأ اثر نیست. منشأ شر که همون امور امر وجودی محدود است، از جهت اینکه ضعف وجودی دارد و سازگار با مرتبه وجودی خودش نیست، سبب ایجاد الم و درد می شود و سبب ایجاد ناراحتی می شود. روی پاسو خواهشن دقت داشته باشین تا مکملی باشد بر آنچه که حکیم سبزواری فرموده. و این علیک اعتاس تأثیر العدم، یعنی اگر اثر نداشتن عدم بر تو مشکل باشد، گفتیم اعتاس از اویسه، اویسه یعنی مشکل بودن، مشکل. اگر اثر داشتن عدم بر تو مشکل است، مز تمایز قائل شو، فرق بگذار و تمیز بده شاخ نداشتن خودت را از سلب سایر نعمت ها از خودت. شاخ نداشتن خودت رو مثل مثلا چشم نداشتن خودت نگیر. بله، سلب و نعم مثال بزن، مثلا سلب بینایی، نابینایی، فرق بذار. چرا؟ یا مثلا سلب مالکیت دینار و درهم، پول نداشتن. شاخ نداشتن تو مثل چشم نداشتن و پول نداشتن نیست. چرا؟ چون در مورد شاخ نداشتن اینجا درست عدم مقیده، ولی عدم ملکه نیست. چون اصلا من انسان صلاحیت اتصاف به شاخ داشتن رو ندارم که حالا این شاخ رو چون ندارم بگن عدم ملک. ولی چشم نداشتن و پول و دینار رو درهم نداشتن اینطوری نیست. من انسان صلاحیت اتصاف به بینایی و پول داشتن و دینار رو درهم داشتن رو دارم، ولیکن اگر اینو ازم سلب بشه میشه سلب در واقع ملکه. چرا؟ چون پول داشتن و دینار رو درهم و چشم داشتن برای من کماله، یا کمال است مستقیما یا سبب حصول کمال می شود. لذا من صلاحیت اتصاف به اینها رو دارم، به این نعمت ها رو دارم. حالا عدم شرک عدم را عدمی است، مثل عدم بینایی و عدم پول و دینار و درهمه، یعنی عدم ملکه است. و چون عدم ملکه است بهره ضعیف از وجود دارد، و چون بهره ضعیف از وجود دارد آثاری بر او مترتب می شود و سبب میشه ما ناراحت بشیم، درد بکشیم و امثالیم. یعنی ان شرور اعدام و ملکات لها حظ ضعیف من الوجود، یعنی شرور عدم هستند ولی عدم ملکه، و عدم ملکه بهره اندکی از وجود دارد. چرا؟ چون زمینه و استعداد ملکه در ما هست و ما از نبود اون کمال و ملکه ناراحت میشیم. حالا چگونه دیگه بنده خدمتتون توضیح دادم مفصل. لا سلوب ایجاباتن، اینجوری حساب نکنید که شروری که ما میگیم امر عدمیه به نحو سالبه محصله نیست. سلوب ایجاب یعنی سلب موجبه، یعنی سالبه محصله. بله، مثلا اینجوری نیست که بگیم انسان شاخدار نیست، این سالبه محصله است. ما دو جور میتونیم تعبیر کنیم دیگه. یه بار میتونیم بگیم انسان شاخدار نیست، یه بار میتونیم به صورت موجبه معدولت المحمول بگیم، بگیم انسان بیشاخ است. حکیم سبزواری میفرمایند که وقتی گفتیم شر امر عدمیه عدم ملکه هست، شما اگر میخواهید از این عدم ملکه در قالب یک قضیه تعبیر کنید، در قالب قضیه سالبه محصله نمیتونید تعبیر کنید، چون سالبه محصله هم با وجود موضوع میسازه هم با عدم موضوع. تو نهایه تو اشکالی که در بحث مواد ثلاث در بخش امکان بود علامین رو توضیح دادن ایاتون باشه. بله، وقتی شما میگید انسان شاخدار نیست، اینجا سالبه محصل است، هم با وجود موضوع میسازه هم با عدمش. ولی وقتی میای میگه انسان بیشاخ است، یعنی موجبه معدولت المحمول به کار میبری، میگه انسان بیشاخ است، بله، اینجا در موجبه معدولت المحمول حتما باید انسان وجود داشته باشد تا شما بتونید محمول رو به صورت معدوله بر اون انسان حمل کنید. تفاوت سالبه محصله با موجبه معدولت المحمول همینه. سالبه محصله هم با وجود موضوع میسازد هم با عدم موضوع، ولی موجبه معدولت المحمول فقط در جایی معنا دارد که موضوع قضیه وجود داشته باشه. مثلا شما نمیتونید بگید سیمرغ شیر نیست، شیر درنده نیست. قضیهتون صادقه، ولیکن نمیتونی بگی منطقا. چرا؟ چون اصلا سیمرغ وجودی ندارد که حالا شما شیر درنده بودن رو بخوای ازش سلب بکنی. میگن سالب، بله، بخشید من مثال اشتباه گفتم. نمیتونید بگید سیمرغ غیر شیر است، غیر شیر درنده است، اینجوری باید تعبیر کنید. به صورت موجبه معدولت المحمول نمیتونی بگید. چرا؟ چون سیمرغ اصلا وجودی ندارد تا شما غیر شیر درنده بودن رو براش حمل بکنید. ولی میتونی بگی انسان غیر شیر درنده است. چرا؟ چون انسان وجود دارد، ولی لذا شما میتونید به صورت موجبه معدوله غیر شیره درنده رو برو هم کنید. بله، ولی مثلا میتونی سالبه محصله بگی سیمرغ شیره درنده نیست. درسته. چرا؟ چون سالبه محصله با عدم موضوع هم میسازه، که میگن سالبه به انتفاع موضوع منظور همینه، یعنی سیمرغی نیست شیره درنده هم نیست، سالبه محصله است. حالا عدم ملکه رو اگر بخوای تعبیر بکنی، بهتر اینه که به صورت موجبه معدولت المحمول تعبیر بکنی. مثلا بگی انسان نابینا است، این دقیق تره. میتونی هم بگی انسان بینا نیست، ولی دقیق تر اینه که بگی انسان نابینا است. لذاست که ایشون میفرماین لا سلوب ایجاباتن که سلب القرن من الانسان. این سلب یا عدم ملکه، شرور عدم ملکه میدانیم، مثل سالبه محصله نیست، مثل مانند سلب شاخ داشتن از انسان، بلکه سلب البصر من، بلکه مثل سلب بینایی از انسانه، یعنی عدم ملکه است، نه عدم مقید صرف، چون موضوع انسان صلاحیت اتصاف به او رو داره. ففرق بین عدم شیء مطلقا و بین عدمه ان موضوع قابل، فرق است بین عدم شیء به صورت مطلق، یعنی عدم مطلق بدانیم، و بین عدم شیء از اون موضوعی که قابلیت اتصاف به او را دارد، که میشه همون عدم ملکه. یعنی شما شرور را عدم ملکه بدان، نه عدم مطلق یا عدم مقید غیر ملکه. عدم مقید غیر ملکه مثل چی؟ مثل مثلا شاخ نداشتن انسان، عدم مقیده، ولی عدم ملکه نیست، چون انسان اصلا صلاحیت اتصاف به شاخدار بودن را نداره. دقت کردیم؟ این خلاصه جوابی بود که حکیم سبزواری مبتنی بر دو مبنای ارسطو و افلاطون گفتن و بنده هم از بیرون نکاتی رو اضافه کردم که انشاءالله براتون مفید باشد. تا ابتدای غررون فی بساطته تعالی بماند برای جلسه بعد ابتدای بحث است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.